ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. سازمان حج و زیارت ایران از شناسایی جسد 45 ایرانی دیگر در عربستان سعودی خبر داد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تهیه طرح استیضاح وزیر نفت خبر داد. و جایزه نوبل شیمی به طور مشترک به 3 دانشمند آمریکایی، سوئدی و ترک تعلق گرفت. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، از شناسایی جسد 45 ایرانی دیگر در عربستان سعودی خبر داد. او روز چهارشنبه در این باره گفت تا کنون اجساد 348 تن از ایرانیان کشته شده در حادثه منا شناسایی شده و جسد 308 تن از آنان وارد ایران شده است. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای اوحدی افزود تا کنون هیچ خبری مبنی بر بازداشت زائران ایرانی به کنسولگری ایران در عربستان اعلام نشده است. حسن غازی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، و حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز سه‌شنبه از احتمال بازداشت برخی از زائران ایرانی در عربستان سعودی سخن گفته بودند. شکر خدا موسوی، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه از تهیه طرح استیضاح وزیر نفت دولت حسن روحانی خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر مهمترین دلایل استیضاح بیژن نامدار زنگنه را نیمه تعطیل بودن پارس جنوبی، مشکلات میادین مشترک، واگذاری دکل‌های نفتی به شرکت‌های چینی و هندی، وضعیت پالایشگاه‌ها، عدم توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افزایش واردات بنزین عنوان کرد. او با اعلام اینکه این طرح تاکنون به امضای حدود 40 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است، پیش بینی کرد که تعداد موافقان این استیضاح افزایش یابد. بیژن نامدار زنگنه در صورت استیضاح چهارمین وزیر دولت حسن روحانی خواهد بود که استیضاح می‌شود. جایزه نوبل شیمی سال 2015 میلادی به طور مشترک به 3 دانشمند آمریکایی، سوئدی و ترک به دلیل تحقیقاتشان در زمینه ترمیم DNA تعلق گرفت. آکادمی نوبل در سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد که تحقیقات پل مودریک از آمریکا، توماس لیندال از سوئد و عزیز سنجر با ملیت آمریکایی ترکی در زمینه ترمیم سلول‌های DNA می‌تواند به درمان سرطان کمک کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روسیه مشارکت خود را در عملیات زمینی در سوریه رد کرده، اما می‌گوید مانع گروه‌های داوطلبی که مایلند به نیروهای اسد کمک کنند نخواهد شد، در حالی که مسکو همچنان تأکید می‌کند که هدف از حملات هوایی در سوریه صرفاً گروه‌های تروریستی است. آمریکا و متحدانش روسیه را متهم می‌کنند که این حملات نه علیه دولت اسلامی، که علیه مخالفان میانه‌روی بشار اسد به گفته اونها انجام می‌گیرد. گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از کیف رو بشنوید.
مقامات روس بار دیگر تأکید کردند که روسیه در صدد مشارکت در عملیات زمینی در سوریه نیست. در این حال سه‌شنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که مسکو از رفتن نیروهای داوطلب به سوریه ممانعت نخواهد کرد. همزمان ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اظهار داشت که برای تشویق داوطلبان تبلیغ نخواهد شد، و این در حالی است که پیشتر ولادیمیر کامودیف، رئیس کمیته دفاعی دوما، گفته بود که روسیه برای تقویت نیروهای وفادار به بشار اسد میتواند گردانی داوطلب از میان کسانی که تجربه جنگ در شرق اوکراین را دارند تشکیل و حتی به این افراد روزی $50 دستمزد دهد. او متعقبا این اظهارات را پس گرفت. در این رابطه نیویورک تایمز در گزارش یادآور شد که روسیه وجود نظامیان خود در شرق اوکراین را همواره تکذیب کرده و نیروهای روسی که در آنجا می‌جنگیدند را نیز داوطلب می‌نامید. دوشنبه CNN به نقل از منابع خود در پنتاگون گزارش داد که روسیه مشغول تدارکات عملیات زمینی در سوریه است. همچنین گزارش های متعدد حاکی است که در پی حملات هوایی روسیه، ارتش سوریه به همراه سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان در حال آماده سازی مقدمات حملات زمینی هستند. نیکولای سوانیدزه، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که عملیات روسیه در سوریه گسترش خواهد یافت.
От хорошей жизни войны не начинают. Поскольку у нас много внутренних проблем,
جنگ‌ها از سر خوشی آغاز نمی‌شوند. این جنگ مشخصاً به آن دلیل آغاز شده که مشکلات داخلی من بیش از حد تصور است و به نظر نمی‌رسد کسی به فکر حل و فصلشان باشد. تا همین اواخر جنگ در اوکراین به انسجام داخلی در روسیه کمک می‌کرد، اما اکنون این مناقشه به بن‌بست خورده و با سوریه جایگزین شده که در آنجا ما هم با غرب و جهان تک قطبی، هم با انقلاب‌های رنگی و تلاش برای سرنگونی حاکمان مشروع و هم برای دفاع از منافع ژئوپلیتیک خود
می‌جنگیم.
سه‌شنبه وزارت خارجه روسیه اظهارات مقامات غربی و گزارش‌های رسانه‌هایی که مدعی‌اند روسیه در سوریه به دنبال اهدافی غیر از مبارزه با دولت اسلامی است را جنگ تبلیغاتی دانست. ماریا زخاروا، سخنگوی این وزارتخانه، در گفتگو به خبرنگاران تأکید کرد که روسیه به ارتش سوریه در مبارزه با گروه‌های تروریستی پشتیبانی هوایی می‌دهد و به آن دلیل که عملیات خود را با دولت دمشق هماهنگ می‌کند، حملاتش موفق‌تر از حملات ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکاست. همزمان آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، در پی نشستی با وابستگان نظامی سفارت‌های خارجی در مسکو به خبرنگاران گفت که روسیه در تعیین اهداف حملات هوایی خود در سوریه از اطلاعات ارتش سوریه، نتایج عملیات شناسایی خود و عکس‌های محوری استفاده می‌کند. او اظهار داشت:
ما 100 раз проверяем эти данные, эти решения, которые принимаются на их основе.
ما 100 بار این اطلاعات را بررسی می‌کنیم و تصمیمات که اتخاذ می شود کاملا سنجیده است. ما تنها زمانی حمله می کنیم که 100% مطمئنیم این حمله به هدف خواهد
خورد.
آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، تأکید کرد که تأسیسات نظامی و غیر نظامی هدف حملات هوایی روسیه در سوریه نیست و تنها استحکامات تروریست ها مورد هدف قرار می گیرد. همچنین ایگور کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، ظهر چهارشنبه بار دیگر اعلام کرد که حملات هوایی روسیه تروریست ها را سردرگم کرده و آنها را به ترک مواضعشان واداشته. اما در حالی که نظامیان روس از حملات علیه مواضع تروریست ها خبر می دهند، مقامات سیاسی دیپلماتیک روس اخیراً اعلام کردند که از وجود نیروهای میان روی مخالف اسد در سوریه بیخبرند. در ادامه این اظهارات، چهارشنبه الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، در تویتر خود نوشت: در سوریه نیروی میان رو وجود ندارد و هر میان رو با ورود به این کشور تندرو می شود. طی یک هفته که از آغاز حملات هوایی روسیه در سوریه می گذرد، آمریکا و متحدانش بارها مسکو را متهم کردند که گروه های مخالف تحت حمایت غرب را هدف اصلی حملات هوایی خود در سوریه قرار می دهد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
اما بپردازیم به صدای شنوندگان رادیو فردا و نظرات اونها درباره مسائل روز. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید تا ما اون رو با دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذاریم.
من میخواستم به این آقای جنتی بگم که برگشتن میگن که مجلس جای بچه های انقلابی و مومنه. این چند دوره که این بچه های انقلابی و مومن رو به قول شما فرستادی تو مجلس، من که چکار کردم برای این مردم؟ ازتون خواهش میکنم اینقدر گیر ندید، بذارید یه سری آدم با سواد، با تجربه، با کلاس وارد مجلس بشن، شاید بتونن کاری برای این مردم بکنن.
آیا اگر آقای بشار اسد بره کنار در سوریه حمام خون را نمیفته؟ کی تضمین میکنه؟ کدام قدرت جهانی تضمین میکنه؟ داعش خبیث سر مردم رو داره میباره. آیا آقایون نظارگرن؟ نمیبینن؟ چشمشون رو باز ببندن؟
آقای خامنه ای، شما سالمندید، من هم سالمند. شما خاویار میخورید و بهترین غذا، من هم اشکنه هم پیدا نمی کنم. شما هزاران هزار ظلم کردید در حق این ملت. ظلم من این است که نماز قضا رو نخوندم.
متاسفانه در ایران هم مطابق کتاب قلعه حیوانات بالاترین مسئول نظام خود را انقلاب نامیده و سپاه پاسداران را موظف به پاسداری از انقلاب یا از خود ایشان نموده است و همین رو که متاسفانه باز مطابق کتاب 1984 هر روز دشمنی و کینه و عداوت و بهتان را سر لوحه قرار داده است که انسان احساس میکند طالع ایشان مریخی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
طرح اتحادیه اروپا در پیکار علیه قاچاقچیان انسان در آب‌های دریای مدیترانه مرحله اول خودش رو پشت سر گذاشت و از روز چهارشنبه مرحله دوم اون شامل دستگیری قاچاقچیان، توقیف و سپس انهدام قایق‌ها و شناورهای قاچاقچیان آغاز میشه. در این عملیات که سوفیا نام گرفته، 4 ناو بزرگ، 1 ناو هواپیمابر، 4 فروند هواپیما، شماری هلیکوپتر و نزدیک به 1300 نیروی نظامی شرکت دارند. گزارش شهرام میریان رو با هم بشنویم.
در پی غرق شدن یک کشتی با بیش از 700 پناهجو در آب‌های دریای مدیترانه در 5 ماه پیش، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تلفات رو به افزایش انسانی در این دریا طی یک نشست اضطراری در شهر بروکسل بر طرح پیکار علیه قاچاقچیان انسان مهر تایید زدند. این طرح ضربتی از سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود. اولین مرحله این طرح که بلافاصله آغاز شد بر گردآوری اطلاعات، گسترش عملیات نجات و شناسایی قایق‌ها دور می‌زد و مرحله دوم که از امروز آغاز شده عبارت است از توقف قایق‌ها و شناورهای حامل پناهجویان، انتقال آنها به کشتی‌های نجات، دستگیری قاچاقچیان و بالاخره توقیف و نابود کردن قایق‌ها. ایتالیا، مالت، فرانسه و بریتانیا پیش از این اصرار داشتند که این مرحله ضربتی هر چه زودتر آغاز شود. در این عملیات که سوفیا نام گرفته، 4 کشتی بزرگ، 1 ناو هواپیمابر، 4 فروند هواپیما، شماری هلیکوپتر و هواپیماهای بدون سرنشین و نزدیک به 1300 نیروی نظامی از 22 کشور اروپایی شرکت دارند. در ضمن قرار است 3 کشتی دیگر با شرکت تفنگداران دریایی از انگلستان، بلژیک و اسلوونی هم به تدریج وارد عملیات سوفیا شوند. سوفیا نام یک نوزاد دختر است که پدر و مادر سومالیاییش پس از آنکه در 31 مرداد ماه امسال از دریا نجات یافتند، در یک کشتی آلمانی به دنیا آمد. آنگونه که در روزنامه‌های آلمان آمده، مرحله دوم پیکار علیه قاچاقچیان انسان در آب‌های دریای مدیترانه خارج از سواحل لیبی به مرحله اجرا در می‌آید، زیرا اجرای این عملیات در سواحل لیبی نیاز به موافقت آن کشور دارد. عملیات سوفیا در حالی در دریای مدیترانه آغاز شده که بر پایه آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت تا پایان ماه نهم سال جاری میلادی 432761 پناهجو اکثراً از سوریه، کشورهای آفریقایی و افغانستان از طریق دریای مدیترانه سر از اروپا درآورده که این تعداد بیش از 2 برابر کل سال گذشته است. بر پایه همین آمار تا کنون 2748 پناهجو نیز بر اثر غرق شدن قایق‌هایشان در این دریا جان باختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
از شما دعوت میکنم همراه ما باشید همچنان با شنیدن موزیک ها.